که پاکی دل در کار و بازار چی معنایی داره و چطور میتونیم در این زمینه پاکی دل داشته باشیم. سلام، خوش آمدین، صبح خیر.
همچنان سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. بنده عبدالغفور رضایی هستم، یکی از محصلان رشته ژورنالیسم پوهنتون کابل.
زنده باشین. خب بر ما بگوین که آیا به نظر شما انسان
داشته باشه همیشه در معاملات، در کاروبار صادق و راستکار است؟
و چطور به نظر شما در برابر وسوسه‌های کاری دل پاک بانیم و آیا کمک به مشتری یا همکار پاکی دل می طلبه؟
دقیقا. یکی از دلایلی که ما بتونیم در کاروبار صادق باشیم و همیشه با مردم راست برخورد بکنیم و راست رفتار بکنیم، این است که همیشه وقت ایمان راسخ داشته باشیم، یک، و دوم وجدان بیدار داشته باشیم. عذاب وجدان یکی از بهترین نیروی درونی است و بهترین تابع کننده هوس‌ها و انحرافات است.
خب پاکی دل در کار فکر میکنین چی نتایجی داره؟
پاکی دل در کار یک قسم است که اعتماد اطراف و اعتماد افراد را جلب میکنه و در کاروبار و در بازار کسته اما کاروبار یک شخص رونق میگیره.
و آیا نمونه از قلب پاک در بازار شما دیدین؟ مثلا رفته باشین به بازار یکی را ببینین که از هر لحاظ پاکی دل داره و در کارش صادق است و از شان خوشتان آمده باشه؟
بله، هر از گاهی. شبیه ما چند هفته پیش برخوردیم با یک تکسیوان که ما امو کرایه خود دادم و پول خورده ای را که میخواستم بگیرم فراموش کردم و او شخص واقعا 2 دقیقه یا 3 دقیقه قرار از پشت سر ما پیاده آمد و امو پول خورده ای که باقی مانده بود امو را بریم تسلیم کرد و این نشانه راست بودن و صادق بودن او فرد را نشان داد.
بسیار خوب، زنده و سلامت باشین. من تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین ما امرتون صحبت بکنیم. موفق باشین.
همچنان
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم که همچنان کافه صبح بشنوین از رادیو دری. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
با کافه صبح سر بزن،
با کافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم، صدای پا،
صدای دل،
صدای عشق میوزد.
خب عزیزان، صحبت از کار و بازار است و ای که دلپاکی در فضای کار و در فضای بازار چقدر دیده میشه. خیلی از شما بزرگوارا با بازاری مردم حتما سر و کار دارین دیگه، بالاخره زندگی است و مایحتاج زندگی باید تهیه شود، از خورد و خوراک و پوشاک بگیرین تا دیگه وسایل که حالا زندگی خیلی هم ضرورتهای عجیب غریب خودشه با خودش داره. سوال: چند فیصد از فروشنده ها را با انصاف دیدین؟ یک زمانای خو انصاف در بین بازاریا اینقدر زیاد بود که اگر فروشنده‌ای بی انصافی میکرد انگشت نما میشد و زود مردم میشناختنش و میگفتن که اون دکاندار بسیار قیمت فروش است، اوش کنی پیش از اون نروی. اما حالا هم کاسبای بی انصاف یا کم انصاف ممکن است باشن کم و زیاد دور و بر ما و شاید یک دلیلشی باشه که آدم‌ها خیلی فکر خود میگیرن، چانه میزنن، فکر خود میگیرن که سرشون کلاه نره. خلاصه که یک آدم دلپاک میتونه بی انصاف باشه؟
بله، انصاف در معامله نشانه قلب پاک است، چرا که فردی با قلب پاک در معاملات خودش عدالت را رعایت کرده و به حقوق دیگران احترام میگذاره.
خب انصاف هم میتونه در معاملات در تجارت یکی از نشانه های خوب قلب پاک بودن هست. افراد اشخاص که معامله میکنه و به صورت داره تجارت یک آغاز میکنه باید 100% حتما انصاف در نظر بگیره.
خب
میفهمیم که از وقتتون زدین، از کارتون ممکن زده باشین تا برنامه کافه صبح بشنوین و ای از دلپاکی شما نشاط میگیره. ما بالمقابل دلپاکی کرده و با صفای باطن در خدمت شما هستیم با بخش‌های مختلف کافه صبح که امیدوار هستیم لذت ببریم، به خصوص از بخش درنگ درنگ اشتیا که از دنیای موسیقی با شما پیشکشی تقدیم میشه. دلپاکی در کار و بازار محور موضوعی امروز کافه صبح رادیو دریست، دوشنبه 12 جوزه 1404. و چقدر خوش هستیم که در خدمت شما هستیم. خانم لیلا از غزنی عزیز گفته که پاکی دل در کار و بازار یعنی بدون طمع با دیگران خدمت کردن. و اکرم خان از بامیان نوشته کرده که انصاف در معامله از قلب پاک سرچشمه میگیره و عدالت نشان میده. سپاس از یک یک شما خوبان که همراه برنامه خودتان هستین. ما برنامه را ادامه میتیم. فعلا هم زمان عرض سلام است. عرض سلام و ارادت به ساحت امام مهربانی ها که فرهنگ رضوی یادگاری از امام رضا علیه السلام است و چقدر دستورا و نکات خوبی برای یک زندگی مثبت و آخرت ساز برای ما و شما دارن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب به ساعت 8 صبح به وقت کابل رسیدیم و حالا خبر مشتیم به کمک همکار خوبم جناب شجاعی ارجمند. سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما آقای مجاب، صبحتان بخیر و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری همراه ما باشید. سفیر روسیه در کابل یادداشت رسمی دولت مطبوعش را برای پذیرش سفیر افغانستان در مسکو تسلیم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کرد. دیمیتری ژیرنوف روز یکشنبه در دیدار با امیرخان متقی در کابل ابراز امیدواری کرد با ارتقای روابط دیپلماتیک دو کشور تعاملات کابل و مسکو در بخش‌های گوناگون توسعه یابد. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در این دیدار فصل جدید روابط با روسیه را مهم توصیف و اظهار کرد. امید است در این مرحله دو کشور بتوانند همکاری‌های دو جانبه را در عرصه‌های مختلف گسترش دهند. بررسی تفاهم‌های صورت گرفته در نشست کازان و گفتگوی کمیته‌های کاری دو جانبه از دیگر موضوعات این نشست بود. روسیه پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، رابطه خود با این گروه را در چارچوب سیاست تعامل و همکاری تعریف کرد. در همین زمینه روسیه اخیراً نام طالبان را به صورت رسمی از فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوع در این کشور حذف کرد. در حالی که بیش از 2 میلیون دختر در حکومت طالبان از تحصیل محرومند، روسیه مقامات این گروه را با 3 مجمع بین‌المللی وزرای معارف در شهر کازان دعوت کرده است. 3 مجمع بین‌المللی وزیران معارف با عنوان شکل دهی به آینده 21 و 22 جوزا در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود و روسها طالبان را از به این نشست دعوت کردند. این در حالی است که بیش از 3 است که طالبان مکاتب و دانشگاه‌ها را بر روی دختران بسته است. پیش از این نیز وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان در جوزای 1402 و 1403 در نشست‌های مشابهی در روسیه شرکت کرده بودند. ادامه محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما طالبان تاکنون به هیچ یک از این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده است. وزیر دفاع آمریکا مداخلات نظامی کشورش در عراق و افغانستان را بی هدف و برخلاف منافع ایالات متحده خواند و تأکید کرد ما دیگر آن اشتباهات را تکرار نمی کنیم. پیتر هگیس در سخنانی در نشست سنگاپور افزود مداخلات نظامی در عراق و افغانستان اهداف مشخص و روشنی نداشت و این انحرافات پرهزینه با منافع اساسی و حیاتی آمریکا پیوندی نداشت. وزیر دفاع آمریکا ادامه داد ما در این کشورها درگیر جنگ‌های بی پایان، تغییر رژیم‌ها و ملت‌سازی شدیم و من به عنوان یک عسکر در عراق و افغانستان از نزدیک شاهد این مسائل بودم. هگیس از دولت قبلی آمریکا انتقاد و تصریح کرد. خروج آمریکا از افغانستان تحقیرآمیز و نتیجه 4 بی‌توجهی و اهمال دولت بایدن بود و یک آمریکای سست و ضعیف را برای جهان به نمایش گذاشت. و ادعا کرد ترامپ در حال تغییر این روند است. ما دیگر آن اشتباهات را تکرار نمی کنیم و در این نسل و این زمان با آن روی کرد خداحافظی کرده ایم. یک گروه شبه نظامی جدید با نام تحریک طالبان کشمیر در پاکستان اعلام موجودیت کرد. پس از حمله تروریستی هفته گذشته، تحریک طالبان پاکستان در منطقه کشمیر تحت کنترل دولت اسلام آباد اکنون گروهی با نام تحریک طالبان کشمیر اعلام موجودیت کرده است. این گروه که خود را به اصطلاح مدافع حقوق مردم کشمیر خوانده، هدف خیش را مقابله با هر دو کشور هند و پاکستان و آزادی کل سرزمین‌های کشمیر اعلام کرده است. پرچم این طالبان جدید با پرچم گروه‌های تروریستی داعش و تحریک طالبان پاکستان شباهت دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده، شخصی به نام مقبول بات در بیانیه خود را سخنگوی تحریک طالبان کشمیر معرفی کرده و مولوی مقبول بات دار نیز سرکرده اصلی آن اعلام شده است. گروه موسوم به تحریک طالبان کشمیر در بیانیه مفصلی از سیاست های پاکستان انتقاد و ادعا کرده است که از سال 2004 اردوی پاکستان در هماهنگی با منافع هند عمل کرده، گروه های جهادی را ممنوع و جنبش آزادی خواهی کشمیر را سرکوب کرده است. این گروه نیروهای امنیتی هند و پاکستان را مسئول ترور بیش از 25 تن از فرماندهان پیشین خود خوانده و از آنان به نام مجاهدین یاد کرده است. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند میدان هوایی اللود یا بن گوریون در منطقه یافا و اهداف حیاتی وابسته با دشمن صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را با یک راکت بالستیک فراصوتی هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد در 4 عملیات نظامی تاثیرگذار میدان هوایی اللو در منطقه یافا و چند هدف حیاتی دیگر متعلق به اشغالگران صهیونیست در مناطق یافا، اسدود و امرشراش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را هدف حمله قرار داده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای راکتی یمن در یک عملیات نظامی بی سابقه میدان هوایی اللود در منطقه یافا را با یک راکت بالستیک فراصوتی هدف قرار داد که این عملیات با موفقیت به اهداف تعیین شده دست یافت و منجر به فرار شهرنشینان صهیونیست غاصب به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت این میدان هوایی شد. نیروهای مسلح یمن همچنین تاکید کردند نیروی پهپادی این کشور در 3 عملیات نظامی 3 هدف حیاتی متعلق به دشمن صهیونیستی در مناطق یافا، اشدود و امرشراش در فلسطین اشغالی را با 3 پهپاد هدف قرار داد. در این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح یمن پس از اعمال موفقیت‌آمیز ممنوعیت جزئی تردد هوایی در میدان هوایی اللود در تلاش هستند تا در مرحلاتی تردد هوایی در میدان هوایی مذکور را به طور کامل ممنوع کنند. جنبش حماس دستور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر ممنوعیت پخش اذان از مساجد داخل اراضی اشغالی 1948 را اقدامی خطرناک خواند. جنبش حماس اعلام کرد دستور ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در خصوص ممنوعیت پخش اذان از مساجد داخل اراضی اشغالی اقدامی خطرناک و تحریک آشکار احساسات مسلمانان در سراسر جهان است. این جنبش درباره پیامدهای خطرناک این دستور بن گویر هشدار داد و افزود ما سیاست‌های رژیم اشغالگر و جنگ مذهبی وحشیانه‌ای که عبادت، شعائر دینی و اماکن مقدس را هدف قرار می‌دهد محکوم می‌کنیم. حماس تأکید کرد رژیم اشغالگر قوانین و معاهدات بین‌المللی در خصوص حمایت از اماکن مقدس و حقوق مذهبی و تاریخی را نقض می‌کند. تجاوزات رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان و مساجد با حمایت کابینه راستگرای افراطی تأثیر مخربی برای آن خواهد داشت و موجی از خشم مردمی را شعله‌ور خواهد کرد. این جنبش فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی 1948 را به تشدید تحرکات مردمی و ملی برای دفاع از مساجد و اماکن مقدس فراخواند. و وزارت دفاع روسیه بدون نام بردن از اوکراین به عنوان عامل حمله اعلام کرد تعدادی از تیاره‌های نظامی این کشور در یک حمله پهپادی آتش گرفتند. وزارت دفاع روسیه در پیامی تلگرامی اعلام کرد در مناطق مورمانسک و ایرکوتسک چندین تیاره پس از پرتاب پهپادهای کنترل شونده از منطقه‌ای در مجاورت میدان‌های هوایی دچار آتش سوزی شدند. وزارت دفاع روسیه بدون نام بردن از اوکراین به عنوان عامل این حمله اعلام کرد که در این حمله پهپادی کسی آسیب ندیده و تعدادی از مظنونین توقیف شدند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافه‌سو.
کافه
خب عزیزان، تا حس خبرشنوی شما یخ نکره، یک خبر ما براتون بگویم که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در جام قهرمانی ملت‌های مرکز آسیا برنده جایزه بازی جوان مردانه شد. جوایز دیروز در شهر تاشکند ازبکستان اهدا شد و افغانستان در این رقابت‌ها به عنوان مدافع قهرمانی به میدان رفته بود که در دوره قبل قهرمان شده بود، اما خب عرصه بازی متاسفانه واگذار کرد و در جایگاه ششم استاد شد. تاجیکستان قهرمان شد و ازبکستان در جایگاه دوم، ترکمنستان هم سوم شد. کافه‌سوب ادامه میتیم و ساعت 8:10 به وقت کابل است و سوال موضوعی ما از شما این است که دلپاکی در کار و بازار چه معنایی میتونه داشته باشه؟
انصاف در معامله بدون شک نشانه قلب پاک است. وقتی که انسان قلبش پاک نباشه، با هر کار دست میزنه تا اینکه مفاد خودش ببینه و این باعث میشه که جانب مقابل ما بسیار به ضرر از او تمام شود و این کار بسیار کار نادرست است و نشان دهنده از این است که دل یک انسان پاک نباشه.
پیداگل از خوست گفته در برابر وسوسه های کاری با پایبندی به اخلاق دل خدا پاک نگاه میکنم و ظاهرخان از پل خبری گفته کمک به مشتری ها یا همکار از دل پاک برمه و خیرخواهانه است.
خب برای که در برابر وسوسه های کاری دلپاک بمانیم، به نظرم باید به ارزش های اخلاقی پایبند باشیم و با توکل به خدا و یادآوری هدف اصلی کار از طمع دوری بکنیم.
میگه که بی‌انصاف بود. وقتیش پرسان کنی که خب چی شده، قضیه چیست؟ میگه 6 ماه من رو شریک بودم، بعد از 6 ماه خود گم انداخت. بسیار از سرمایه ها و جنس های شریکی هم که خود کش کرده برد و من ماندم و قرضداری و اوگاری. از این گپارخ گاهی ما و شما از این طرف شاید بشنمیم که بی‌انصافی ها اعتماد ها را از بین میبره و بی‌اعتمادی هم خودش هزار گپ و داستان مخصوص به خود داره، اما دلپاک ها از این کارها نمیکنه. پیامک برتان بخوانیم. خانم سمیه از فیض‌آباد ولایت بدخشان گفته پاکی دل در کار آرامش درونی و موفقیت پایدار برای کاسب به ارمغان میاره. نادرخان از کابل گفته در بازار ایراد فروشنده با نیت خیر قیمت بسیار منصفانه داد و من ازش تشکر کردم، با این که میدانست که من اهل او شهر نیستم و میتونست با قیمت بالاتر سر من بزنه، اما این کار نکرد و آفرینش. تاریخ 12 جوزای 1404 است و در خدمت جناب آقای الهی سیم، کارشناس گزارش هواشناسی، که درباره افغانستان عزیز گزارش بتن. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه کاف صبح، شما مجری عزیز. آخرین وضعیت آب و هوای شهرهای مختلف کشور افغانستان رو به اطلاعتون میرسونم. کابل برای امروز تا چهارشنبه آسمان در قالب ساعت‌ها صاف خواهد بود. امروز فردا وزش باد شدید رو خواهد داشت.
بله.
از پنجشنبه در برخی از ساعت‌ها رشد ابر رو خواهد داشت و روز جمعه بعد از ظهر هم افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد رو خواهد داشت. روند افزایش دما از امروز تا روز جمعه در کابل ادامه خواهد داشت. برای ولایت بلخ امروز تا چهارشنبه در قالب ساعت آسمان صاف خواهد بود. امروز وزش باد نسبتاً شدید رو خواهیم داشت. از چهارشنبه تا پنجشنبه هم شرایط در برخی از ساعت‌ها به صورت وزش باد شدید رو داریم. پنجشنبه و جمعه رشد ابر رو در ساعت‌های به ویژه بعد از ظهر و اوایل شب پیش بینی می‌کنیم. روند افزایش دما رو هم در ولایت بلخ از امروز تا پنجشنبه خواهیم داشت. برای شهر مزار شریف از امروز تا پنجشنبه روند افزایش دما رو داریم. آسمان امروز تا چهارشنبه در قالب ساعت‌ها صاف خواهد بود و برای پنجشنبه و جمعه، پنجشنبه شبش رشد ابر رو داریم و جمعه هم آسمان در برخی از ساعت‌ها ابری خواهد بود و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم.
بله.
از نظر دمایی هم از امروز تا پنجشنبه روند افزایشی دما رو خواهیم داشت. روز پنجشنبه شاید به حدود 41 درجه سانتیگراد هم برسه. برای شهر مزار شریف هم امروز آسمان در قالب ساعت‌ها صاف خواهد بود، گاهی وزش باد شدید رو خواهد داشت. برای فردا و پس فردا هم آسمان صافی رو پیش بینی می‌کنیم. پنجشنبه بعد از ظهر رشد ابر رو خواهد داشت و برای روز جمعه هم کمی ابری است و بعد از ظهر ابری خواهد شد با وزش باد شدید. روند افزایشی دما رو برای امروز تا پنجشنبه تا حدود 40 و 41 درجه خواهیم داشت. برای فیض‌آباد امروز تا پنجشنبه آسمان به صورت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. جمعه بعد از ظهر رشد ابر و افزایش سرعت وزش باد و رگبارهای پراکنده رو در شهر فیض‌آباد پیش بینی می‌کنیم. روند افزایشی دما از امروز تا جمعه ادامه خواهد داشت.
درست.
برای شهر هرات هم آسمان از امروز تا پنجشنبه در قالب ساعت‌ها صاف خواهد بود. پنجشنبه به تدریج بعد از ظهرش رشد ابر رو خواهد داشت و وزش باد شدید. البته امروز و فردا هم شرایط برای وزش باد شدید رو شهر هرات داره. برای روز جمعه هم صاف تا قسمتی ابری و وزش باد شدید پیش بینی میشه. اما از نظر دمایی از امروز تا پنجشنبه روند افزایشی دما رو خواهد داشت و از روز پنجشنبه شاید به حدود 45 درجه سانتیگراد هم برسه که روز گرمی رو خواهد داشت. جلال آباد برای امروز تا چهارشنبه آسمان صافی رو پیش بینی می‌کنیم. فردا وزش باد شدید رو خواهد داشت و برای روز پنجشنبه شب رشد ابر رو براش پیش بینی می‌کنیم. روند افزایشی دما هم به اصطلاح برای امروز تا روز جمعه خواهیم داشت. البته چهارشنبه به طور نسبی کاهش دما انتظار میره. برای قندهار هم از امروز تا جمعه در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و روند افزایشی دما تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. امروز تا چهارشنبه افزایش سرعت وزش باد رو براش انتظار داریم. سوالی داشته باشید در خدمتتونم.
زنده باشین. خیلی مفصل بود و تشکر از گزارش خوبتون راجع به وضعیت آب و هوایی در افغانستان. آقای الهی خداحافظ شما.
ممنونم از همراهیتون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندر و مزار، بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط، اینجا در کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری کافه صبح.
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافسو.
خب خدمت شما بگویم که پیامک‌های زیادی به ارتباط سؤال موضوعی امروز به دست ما رسیده و این نشان از استقبال گرم شما و توجه شما به موضوعی که مطرح کردیم است، دلپاکی یا دل پاک داشتن در کار و بازار.
خانم نبیل از قندوز نشته کرده که به نظرم پاکی دل در کار و بازار یعنی دوری از فریب و هرس. همه طور است که وقتی سلامت در کار و اشتغال ما باشه، یعنی که دل پاک داشتیم که دیگه به سمت سلامت قدم برداشتیم، در معاملات فقط سود خود در نظر نگرفتیم، منفعت مشتری مد نظر ما بوده.
خب افراد اشخاصی را که کار یا تجارت را که انجام میده و وسواس هایی را که داره، وسواسی که در ذهنش داره عملی نمیکنه، به نظر من یکی از نشانه های پاک بودن دل است.
باید توکل به خدا داشته باشیم. مثلا شیطان است که هر لحظه خواستی از این را داره که ما را به بیراه بکشانه و کار انجام بدیم که به ضرر ما تمام شود. ما میتونیم که توکل به خدا داشته باشیم. از نفس انسان که هرچقدر بر از او داده شما بازم بیشتر و بیشتر میخواهد. توکل به خدا داشته باشیم و قناعت هم سبب سعادت است. قناعت داشته باشیم.
حالا که صحبت از کار و بازار پیش آمده، یک دو نمونه از توصیه های دینی را به خریدارا و مشتری ها براتون بگویم، برای فروشنده باز میگیم. راجع به خریدارا و مشتری ها گفته تا جایی که میتونین از دوکان یا مغازه نزدیک خانه تان چیزی بخرین. بعضی را دیدین که همه تو به اصطلاح دوستای ایرانی کلاس میمونه، میگه ما از فلان بلوار فلان منطقه خریدیم. خب فلان بلوار و منطقه برای اول قیمتاش بالاتر است یقیناً، و اگر بفهمه که شما از دیگه جای اومدین نابلد هستین شاید هم در جانتون بزنه. به همین خاطر توصیه شده که از دکان یا مغازه نزدیک خانیتون چیز بگیرین که او بفهمه خانه شما نزدیک دکانش است و ثبات چشم در چشم میشن و خلاصه چالاکی در کار نباشه. باز هم توصیه شده که وقتی دکاندار آشنا و هم محلی باشه چانه نزنین، چون ای اعتماد نشان میده و اعتمادم اعتماد میاره. حالا دو نمونه هم برای فروشنده ها توصیه شده که برای فروش جنس قسم نخورین، برکت معامله از بین میره. عیب یا خرابی جنستان از مشتری پنهان یا مخفی نکنین، با صداقت بگوین که اینی زدگی داره، اینی مشکل داره، اینی مثلا تکش دعو میره یا اینی کچالو از هفته پیش هسته. خلاصه احکام خرید و فروش زیاد است و یک بازاری دلپاک، یک مشتری دلپاک همیشه اینا را مد نظر داره. کافه صبح ساعت 8:22:30 به وقت کابل است و بخشای مختلف کافه صبح آماده است که یکی یکی انشاءالله به شما تقدیم شوند.
شما از آن دولت میخواییم که اوزای امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشنی را بعضی از مردم ما
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون
غزل جان من است دو بیتی
دستگیر ملت کرده حکومت نکرد در ولایت
چه اولویت اصلی شهرداری کابل سرسبزی می باشد
داینده بخیر پلان مایی است که
دانیدار به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. مقوله‌ای که امروز می‌خوایم خدمت شما مطرح کنیم راجع به یک کتله قابل توجه از جمعیت افغانستان عزیز است، کسایی که دارای معلولیت هستند و دچار ناتوانی هستند که مشکلات فراوانی را متاسفانه دارند. حالا معلولیت میتونه منشأ جنگی داشته باشه، راجع به امراض باشه یا حوادث ترافیکی و اتفاقاتی که در فضای کار پیش میاد. خب طبعا اونا از بیکاری، از کمکاری رنج میبرند، دسترسی محدود به خدمات سیه و تعلیمی دارند و برخوردهای تبعیض‌آمیز اونا را آزار میده. انتظار دارند که حقوق اساسیشان مثل تحصیل، کار و معاش به شکل مناسب تامین شود و همین قسم خواستار محیط‌های قابل دسترس و بدون تبعیض در اماکن عمومی و حمل و نقل هستند. مترمیه اما یک معلول نمیتونه سوار شود، دیگم لغلغ سیل میکنه، یاد یک شعبات اداری میره و سطح شیبدار نیست تا او ویلچرش بره بالا و اونجا تفلک میمونه تا کی به او را کمک کنه. وظیفه دولت
شامل اجرای قوانین حمایت از معلولین مانند اختصاص 3% فرصت‌های شغلی در ادارات است. دولت باید معاش کافی و مواقع بر معلولین فراهم کنه و برنامه آموزشی و حرفه‌ای را هم گسترش بده. و خیلی‌ها از مدیر صاحبا ممکن است بگه که ما آدمای جور داریم تو بیاد در نامدی این دعوای نوبت کرده هستی. حقش است، حقش است. شما سرکار خوب جور نکردین، تصادم شده و این پای خود از دست داده، یا قضیه جنگ اتفاق افتاده، یا مشکلات صحی در مناطقشان بوده و به امراضی دچار شده که حالا به معلولیت منجر شده. خلاصه علاوه به اینا، ایجاد آگاهی در جامعه برای کاهش تبعیض و بهبود نگرش مردم یک ضرورت است. در نهایت دولت موظف است با توزیع عادلانه منابع زندگی بهتری را برای معلولین جامعه تضمین کند. و همی ارتباط از خانم شایمه وفا همکار ما در هرات یک گزارش می‌شنویم.
افراد دارای معلولیت در افغانستان با موانع بزرگی در دسترسی به خدمات عمومی، حمل و نقل و فرصت‌های شغلی مواجه هستند که زندگیشان را دشوار ساخته. نبود زیرساخت‌های مناسب مانند مسیرهای ویژه برای نابینایان یا ویلچر این مشکلات را تشدید کرده است. کمبود حمایت‌های اجتماعی نیز مانع مشارکت فعال این افراد در جامعه می‌شود. ایجاد شرایط برابر برای این قشر وظیفه همگانی است. درود و صبح شما همراهان عزیز در بخش صبح جامعه کاف صبح. بخیر، از همراهی شما تشکر میکنم. با ما باشین در این گفتگو با یکی از شهروندان هرات که جوان درس خوانده هستن. صبح شما بخیر، معرفی کنین.
به نام خدا، احمد جمشید فیضی هستم، محصل اقتصاد، شهروند هرات هستم.
جناب فیضی، از همراهی شما تشکر میکنم. به موضوع اشاره کردیم، بحث افراد دارای معلولیت هست. فکر میکنین بزرگترین مشکلشان چی است؟
بزرگترین مشکل کمبود به حساب کار، کمبود کار به جامعه برای افراد معلولین، که دسترسی به حساب فضای اجتماعی که بیرونش هم به حساب حمل و نقل یا عبور و مرور این افراد مشکلات زیادی داریم که اصلا ما هیچ زیرساختی به این عرصه ما نداریم، فعلا نه به افغانستان و نه به هرات، خصوصا هرات خوب بخی شرایط شده به افغانستان که هیچ اصلا ارزش بزو افراد، نه دولت ما به حساب قابل به ارزش بزنه، نه افراد عمومی یا کسایی هستن یا تاجرها کمک دسترسی همکاری ندارن خود از این افراد. این از اینا کمبود کار یا بیکاری افراد بالعموم و خصوصا افراد که معلولن در این عرصه مشکلات زیادی دارن و اینا دولت یا یک مؤسسه یک بخش باشه که بزینا باعث بشه که یک کارآفرین یک جای برای اینا مشغول به کار بشن و یک هزینه به حساب زندگی کمک بزینا بشه که هرچی نکنه یک افراد که معلولن یک توانایی های بالقوه خود خوردارن که در عرصه هایی که مثلا میگم فلج یا یک تکلیف پادار میشه و شاید به کار تایپ خو خیلی بالا باشه، یک مثلا یک جایی بگه حساب تایپ تایپینگ روی باشه کاری و کار به حساب میتونه استفاده داشته باشه.
پس جناب آقای فیضی، بس پیدا کردن شغل مناسب برای افراد دارای معلولیت میتونه که گری از مشکلات این قشر از جامعه ما را وا بکنه.
هرچی که اونا مشغول بشن و باعث ازی بشه که یک کاری انجام بدم یا یک به حساب حرفه هنری پیش ببرن، تا از توسط از اون معاش یا حقوقی که میگیرن اونا میتونن گرای زیادی از مشکلات زندگی خواهن، اگرچه کم و یا کم و بیش نه زیاد مثال کم کری دیشته باشم بزی مشکلات نه.
جناب فیضی، چی امکاناتی باید در شهر فراهم بشه تا زندگی افراد دارای معلولیت آسان تر بشه؟ حالا بس شغل یک طرف، و چی امکانات دیگه باید در دسترس از اینا در شهر در رفت و آمد بازار برای از اینا فراهم شوه؟
برای افراد معلول فعلا خویش زیرساخت‌ها اینا ما به افغانستان گفته میتونیم که نداریم، نه از حساب پیاده روای مخصوص به افراد معلولین باشه، نه از حساب چراغا راهنمایی داشته باشه که فعلا مثلا یه افراد عبور کنم از طرف چیزی. ما به حساب هیچ زیرساخت فعلا نداریم به افغانستان و هر چی بگیم فعلا هیچی نیه اگر ساخت باشه.
و جامعه چگونه میتونه به این افراد کمک بکنه؟ حالا زیر ساخت ها نیست و مشکلات از اینا فراوان هست، تا اینا احساس ارزشمندی بیشتری بکنن. عضوی از خانواده هر یک از ما افغان ها هستن،
به هرچی نکنه زیر ساخت ها اینا خوجود نداره. اگه بتونه دولت حمایه کنه این افراد که معلولیت های دارن بزن، اگه بعد از اینکه که کار تعیین میکنه برای نبتونه به حساب زیر ساخت ها برای رفت آمد و برمرور، البته اتوبوس های مخصوص یا وسایل نقلیه مخصوص برای افراد معلولین که بتونه از این انتقالات اینا استفاده کنه، و اگرچه در بازار اینا بیرو میشم این افراد عموماً تنها خود اینا باشم نمیتونم بیروشم، باید یکی از فامیل یا دوستا خود اینا باشه، و این چیزا خیلی بزی وطن ما و شما مشکلات ایجاد کرده که برای افراد من هیچ ارزش قائل نیه فعلا، و اینا باعث ناامنی ذهنی، افسردگی و مشکلات عصبی بزی اینا ایجاد میشه.
روایتی از موفقیت یا تلاش یک فرد دارای معلولیت در محل سکونت خود، در شهر، در بازار، در همسایگی دیدین؟
از افراد معلول حالا گفته میتونه که چی عرصه باشه، به حساب دوستا و نزدیکا کسانی بودن که زحمت زیادی کشیدن در عرصه کار، هرچی نکنه معلول بوده، درس خونده، تحصیل کرده، اگه از پاخ فلج بوده دست ندیشته فلان، از اون دوستا و شناسا هم هسته که دکتره، معلول خودی آساق به زور رفت آمد میکنه، ولی تلاشی که دیشته بتونسته خود خور به جای برسونه و از اون تجربیاتی که کسب کرده اینا استفاده کنه و خرج روزمره زندگی خور بشه.
شما سلامت باشین و از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنیم.
خواهش میکنم، وقت شما خوشتان باشه.
دیدن یاران کابل جان مزه داره، میله یاران با پغمان مزه داره، دیدن یاران کابل جان مزه داره، دور دسرخان با پغمان مزه داره، دلم می تپا به انگور شمالی، دلم می تپا به انگور شمالی، توت فراوان با پروان مزه داره، توت فراوان با پروان مزه داره،
خب عزیزان، در خدمت شما هستیم و از دلپاکی در فضای کار و بازار با شما صحبت میکنیم. خیلی وقتا اشتغال و مصروفیتی که ما و شما داریم اختیاراتی را به ما و شما داده، امتیازاتی را داده، و اگر ما از این اختیارات و امتیازات سوء استفاده کنیم طبیعتاً اون دلپاکی ما خدشه‌دار میشه. ممکن است ما شاگرد یک مجموعه فروشنده باشیم، شاگرد یک دکاندار باشیم مثلا، یا کارمند بیمه باشیم و اطلاعات زیادی راجع به مشتریا در اختیار ما باشه، دسترسی داشته باشیم و از او سوء استفاده کنیم، طبیعتا کار خراب میشه. یا اصلا کسی زمین خود به ما سپرده، به ما اعتماد کرده، ما اگر با دلپاکی نسبت به زمین و محصولات باغ و محصولات کشاورزیش تلاش نکنیم، طبیعتا یک نوع دستاندازی به حقوق دیگران گفته میشه و این وسوسه ای است که ممکن است دلپاکی را خدشه‌دار بسازم.
بله، کمک به مشتری یا همکار پاکی دل میخواه، چرا که این کار از روی نیت خیر و بدون انتظار منفعت شخصی به نظر من انجام میشه.
اگر با مشتری یا کسایی که از ما مالی را یا چیزی را خریداری میکنه همکاری میکنیم، دل پاک میطلبه. این برمیگرده که ما با کی در با کدام با چه قسم افراد اشخاص پاکی دل داشته باشیم یا همکاری داشته باشیم. افرادی هم هستن که نیت خوب فروشنده را درک میکنن و همون نیت خوبشان هم نیت خوب میدانن، یعنی پاک بودن دلشان هم پاک بودن میدانن. اما بعضی افراد اشخاصی هستن که چی خریدار چی مشتری از پاک بودن دلشان سوء استفاده میکنن یا تعبیری خراب میکنن،
تعبیری منفی میداشته باشند.
همکاری با مشتری پاکی دل میطلبد. بله، وقتی که مثلا یک مشتری باشه نیاز به کمک داشته باشه، پولی را نداشته باشه که مثلا یک جنس خریداری کنه، فروشنده را بزرگی خودش نشان میده که برای از او همکاری کنه، خودش نشانه یک دل پاک است.
خب اجازه بدین که اول پیامک بخونیم بعد به سراغ کارشناس برنامه بریم و صحبت های ایشان رو بشنویم. زبی الله از لغمان گفته انصاف در معامله نشان میده که قلب پاک به حقوق دیگرا احترام میگذاره. حمید از شبرغان نوشته کرده که با یاد خدا در برابر وسوسه های کاری دل خود پاک نگه داریم. و رشید خان از غور گفته که کمک به مشتری یا همکار از دل پاک سرچشمه میگیره. خب حالا بریم ببینیم که جناب عظیمی، شرف الدین عظیمی، کارشناس برنامه، راجع به این سوال که آیا پاکی دل یک ویژگی ذاتی است یا نه که میشه با تمرین او را تقویت کرد و به دست آورد و ازش استفاده کرد، چی راههایی برای این کار پیشنهاد میکنین؟ عظیمی صاحب صحبت میکنن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم روز را و صبح را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. آرزو دارم سلامت، خوش و آرام باشین. در خصوصی که آیا پاک دلی و دلپاکی کسبی است یا میشه تمرین شوه، میشه کسب شوه، میشه یاد گرفته شوه، میشه به اصطلاح آموزش داده شوه، یعنی یک آدم تربیه شوه با پاک دلی، در این مورد بگویم که بله، به چند دلیل. اول خو قابل یادگیری است. مثلا کودکانی که در محیط مهربانانه با لطف، صمیمیت، شفقت کلان میشه معمولا دلپاکتر است. دوم، تمرین بخشش است. مثال، کسی آزارت داد، اذیتت کرد، اما تو بخشیدیش. این میتونه که پاک دلی را، دل پاکی را، یا ذهن پاکی را، یا یعنی این همدلی ها است که دل پاکی ها را به وجود میاره. سوم، نوشتن خوبی های روزانه است. یعنی در کناری که بدی است، زشتی است، ناگواری است، آنچه که اتفاق میفته و در حال گذشت است، به میل ما نیست، به مرام ما نیست، خوش ما نیست، ولی ما بازم تلاش بکنیم و یا بتانیم که روزانه چیزای دیگه هم که اگر از تو را یگان نوشته کنیم، یادداشت کنیم. مثلا شبها که وقتی میایم به خواب میریم، بنویسیم که امروز چی چیزای خوب بود، چی چیزا مثبت بود، در کناری که موضوعات دیگه هم بود و چیزای دیگه هم بود، مثبت چی بود، مثبت چی مانده، چی هنوز هم است که مثبت است. چهارم، همدلی یاد گرفتنی است. یعنی ما یاد میتیم، این یک مهارت است. ما برای روانشناسان به خصوص اونایی که در رشته یا دپارتمنت مشاوره است یاد میتیم که چی رقم همدلی کنه. یعنی این همدلی است که دل پاکی ها را به وجود میاره، پاک دلی را به وجود میاره. مثلا وقتی کسی ناراحت است، ما میریم پالویش و برش میگیم که چی شده، چی رنجت میده، این دل پاکی را به وجود میاره.
خب، دل که پاک است زبان بی‌باک است، یک مثل است و پیامش ایست که وقتی دل شما پاک باشه، چل و نیرنگ و دغدغه‌ای در دلتان نباشه، طبیعتاً نیت شما خیر است و از گفتن حقیقت هم هراس ندارین. یک مثل که تقدیم شد به شما. ببینیم پیامک نوبتی کیست. خانم عاطفه از هرات گفته پاکی دل در کار محبوبیت و برکت در بازار برای انسان به ارمغان میاره. مجید خان از مزار شریف گفته که در بازار قندار دیدم که فروشنده سود کمتره به فریب ترجیح داد. از یادمای خوب در جایی که هست ازشان قدر بگوییم که تبلیغ خوبی ها شو و انتشار نیکی ها.
پاکی دل به نظرم در کار نتایج مانند جلب اعتماد دیگران، موفقیت پایدار و آرامش درونی را به همراه داره و باعث برکت در زندگی میشه.
پاکی دل، نیت خوب بودن در کار، در تجارت، آدم میتونه پیشرفت بده، با قله های بلندی موفقیت برسونه.
پاکی دل در کار صداقت بیشتر می سازه، باعث از این می شه که کسی از ما ناراحت نباشه، باعث شادی هر دو طرف می شه و یک انسان راحت از می شه. کاروبار ما رونق مثلا پیدا می کنه، مشتری های ما بیشتر می شه، باعث می شه که کارهای خوب و بزرگی می شه.
صفای باطن زینت ظاهر است. یک مسئله دیگه پله پله برتون پیدا کرده برم. میگه وقتی دل و فکر آدم پاک باشه، خب او پاکی در رفتار آدم هم دیده میشه دیگه. رفتار آدم زیبا میشه و این زیبایی زینت آدم هم حساب میشه. تشکر از یک یکتان. خانم شکری از کابل گفته فکر میکنه پاکی دل در کار و بازار یعنی نیت خالص داشتن. همین که آدم کرکره دکان خوش بالا میته، دروازه دکان آواز میکنه و میگه یا الله خیر شروع کنم به کار کاسبی حلال، خودش نیت خالص نشان میده و این آدم تا شب فکر میکنه به این که معاملاتش غلغش نداشته باشه.
بله، نمونه از قلب پاک در بازار دیدم. مثلا فروشنده ای که جنس معیوب را با صداقت تعویض کرد و سود کمتر را به فریب مشتری ترجیح داد.
بله، آمد پیش یکان تا دکاندارا میرم که بسیار با صداقت رفتار میکنن. واقعا همی وقتی که یک نفر صداقتش نشان میده، خود انسان هم باورش میشه. بله، با چنین اشخاصی زیاد روبرو شدیم، بدون شک اشخاصی با انصاف هم زیاد هستن.
عزیزان، کافه صبح رادیو دری را میشنوید. ساعت 8:42 دقیقه و 42 ثانیه به وقت کابل است. امروز 12 خرداد 1404 است. روز چهارشنبه 14 خرداد است، سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که برای بزرگ داشت از این روز بزرگ و از این سوگ عظما ما کافه صبحیا به سهم خود یک بخش ویژه را باز کردیم به عنوان در آغوش قلب ها و خاطرات. بازگویی میکنیم که همکارم عارف جان حسینی میای و این بخش به شما تقدیم میکنه.
راه امام راه نجات این کشور هم در آغاز انقلاب، هم در دوران حیات اون بزرگوار بود و هم امروز هست.
در آغوش قلب ها.
سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند با بخش در آغوش قلب ها از برنامه کافه صبح مجله صبحگاهی رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. دوستان با نزدیک شدن به سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خب هر روز با شما عزیزان هستیم تا گوشه ای از محبت و ارادت مردم شریف افغانستان به این رهبر بزرگ را بازگو کنیم. در کتاب در آغوش قلب ها نوشته زنده یاد محمد سرور رجایی، خاطرات و اشعار مردم افغانستان، روایتگر پیوند عمیق قلبی این مردم با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. ما از روز شنبه هر روز یکی از خاطراتی که در این کتاب درج شده را مرور میکنیم و امروز هم با شما عزیزان هستیم تا یکی دیگر از این خاطرات را با شما عزیزان مرور میکنیم. خاطره خمینی است نوشته محمد کاظم کاظمی. محمد کاظم کاظمی از پیشگامان ادبیات مهاجرت و سرشناسترین شاعر افغانستانی در ایران است که خب اثرهای شعری زیادی هم داره، شعر پارسی، روزنه، همزبانی و بیزبانی، قصه سنگ و خشت، گزیده غزلیات بیدل، کلید دربار، رصد صبح، کفران و کتابهای دیگری که مثل این قند پارسی و ده شاعر انقلاب اثرهایی هستند که از محمد کاظم کاظمی داریم. آقای کاظمی در مورد حضرت امام خمینی علیه رحمت الله علیه در دید مردم افغانستان و خاطراتی که مردم افغانستان دارن چنین میگه در این کتاب که شاید این نکته برای شما بسیار جالب باشد که بدانید حضرت امام در افغانستان طرفداران بسیاری داشت و بسیاری از مردم افغانستان مقلد ایشان بودند. البته در افغانستان مردم از مجتهدان متعددی تقلید میکردند، اما بیشتر مردمی که گرایش های سیاسی و انقلابی داشتند از امام تقلید میکردند. وجود رساله های امام در خانه های مردم بسیار طبیعی بود و به همین دلیل ما سالها پیش از انقلاب با امام آشنا بودیم. خودم تقریبا 5 سال پیش از انقلاب رساله امام را داشتم و خانوادگی مقلد امام خمینی بودیم. وقتی انقلاب اسلامی ایران در آستانه پیروزی قرار داشت، اخبار ایران به ما می رسید و اخبار را با علاقمندی دنبال می کردیم. در روزهای پیروزی انقلاب هم پای رادیو نشسته بودیم و اخبار را با دقت پیگیری می کردیم که در ایران چه اتفاقاتی می افتد. انقلاب ایران برای ما و بسیاری از مردم افغانستان خوشحال کننده بود. آقای محمد کاظم کاظمی در ادامه خاطرات خودش می نویسد که در خانه بسیاری از مردم کتاب‌ها و عکس‌های حضرت امام پیدا می‌شد و حتی دیگر بزرگان انقلاب هم کتاب‌هایشون به افغانستان رسیده بود، مثل کتاب‌های شهید مطهری و دکتر شریعتی. آقای محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی در ادامه خاطراتش از انقلاب اسلامی ایران و دیدگاه حکومت وقت افغانستان در مورد امام خمینی و کسانی که در افغانستان مقلدین و دوستداران امام بودند می نویسد در آن سالها حکومت افغانستان حکومت کمونیستی بود و به شدت مخالف گرایش مردم به انقلاب اسلامی. به همین دلیل وجود عکس امام با رساله ایشان که به علاقه و ارتباط معنوی با ایران دلالت می کرد جرم شناخته می شد. کافی بود این چیزها در خانه کسی پیدا می شد تا سبب بازداشت و اعدام او شود. بسیاری از مردم افغانستان به همین جرم بازداشت و اعدام شدند. فهرست 5000 نفری از این اعدامی ها در سال 1392 فاش شد که در مقابل اتهام بسیاری از این افراد نوشته شده بود خمینی است یا وابسته به ایران. تشکر از این که همراه این بخش بودین. تا فردا و خاطره دیگر از کتاب در آغوش قلب ها شما را به خدای مهربان می سپارم. با ادامه کافه صبح همراه ما باشید.
کاف صبح رادیو دری و ساعت 8:49 دقیقه و 29 ثانیه به وقت کابل است. یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگیم. سوال موضوعی ما همچنان ایست که در کار و زندگی دلپاکی چه معنا و چه تعریفی میتونه داشته باشه. در خدمت شما هستیم و پیشکشی تقدیم حضور.